سامانه یک پارچه آرشیو دیجیتال
razaviarchive.aqr.ir.
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین افضل السفراء المقربین شفیعنا طبیبنا حبیبنا ابوالقاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات و اتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. شهادت جانگداز نهمین پیشوای معصوم جهان اسلام حجت خدا خلیفه خدا مظهر اسماء الهی اسم اعظم حق تعالی نور چشم حضرت ابوالحسن علی ابن موسی یعنی امام محمد تقی قانع مرتضی جواد الائمه را به محضر شریف پدر بزرگوارشون صاحب این مسجع شریف و به شما زائران مجاوران خادمان مؤسسان این محفل تسلیت عرض میکنم. مسئله امامت در قرآن کریم در آیات مختلف مطرح شده و در عالم اسلام مقامی بالاتر از مقام امامت ما سراغ نداریم. آیاتی که در اون آیات مسئله ولایت مطرح است سوره مائده آیه ولایت است، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولایتی که سایه ولایت خداست و به معنی سرپرستی بندگان خداست، حکومت بر بندگان خداست. در این آیه با کلمه انما جای بهانه‌گیری برای هیچ گروهی باقی نمونده است. اما امامتی که از جانب خداست و مظهریت حق تعالی است در چند آیه آمده است. یکیش این آیه است که در سوره بقره به محضر شما تلاوت کردم: و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. یاد بیار اون شرایطی رو که خدای متعال ابراهیم را به کلماتی امتحان کرد و ابراهیم اتمام کرد، از عهده امتحان برآمد. آنگاه گفتیم انی جاعلک للناس اماما. این آیه کریمه پیام تربیتی دارد، پیام اخلاقی دارد، پیام اجتماعی دارد و پیام اعتقادی. اونی که برای ما مهم است بدانیم که هر کسی به مقامی، به موقعیتی دست می‌یابد، خدا مفت به کسی نمی‌دهد. باید از امتحانات سرفراز بیرون آمد. اگر کسی در این شب جمعه، شب زیارت امام حسین علیه السلام، شب توبه و انابه و دعا و نیایش، آرزو دارد که به حضور امام زمانش برسد، امام رضا را در خواب ببیند، حاجاتش به دست مبارک حضرت علی ابن مصر رضا داده شود، این عزاداری و سوگواری که برای حضرت امام جواد علیه السلام برگزار شده، ما هم جز عزادارها نوشته بشیم و تعبیری که حضرت رضا علیه السلام در مورد شهادت فرزندشون حضرت جواد پیشاپیش فرمودند که یقتل قصبن، فرزند من را غاصبن میکشند، به قتل میرسد. یبکی علیه اهل السما، اهل آسمان ها برای شهادت پسر من گریه میکنند. اگر شما هم آرزو دارید نامتون جز آسمانی ها نوشته شود و در زمره اونها در لیست عزاداران و گریه کنندگان بر این امام مظلوم نوشته شوید، شرط دارد. من یکی دو تا آیه در این زمینه به خدمت شما میخوانم. یکی: انما یتقبل الله من المتقین. تا در امتحانات انسان به عنوان متقی به حساب نیاد، عملش ضمانتی برای قبول نداره. خدا با کلمه انما فرموده انما یتقبل الله من المتقین. خداوند فقط از پارسایان، از پاکان قبول میکنند. این یک نکته. اگه میخواید زیارتتون قبول بشه، اگه میخواید عزاداریتون قبول بشه، اگه میخواید دعاهاتون قبول بشه، این کلیدش تقواست. انما یتقبل الله من المتقین. خب ممکنه که تو ذهنها بیاد من بیچاره که خودم رو میشناسم، بلی الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی از پرونده خودش اطلاع داره. پس من گناهکار نباید می آمدم حرم حضرت رضا علیه السلام. این در فقط به روی خوبان بازه. پس چرا ما را تشویق کردند؟ چرا ما را راه دادند؟ و بنابه تعبیری چرا ما را آوردند؟ مه کسی اینجا بی دعوت اومده، مه کسی اینجا خودش اومده. پاسخ اینه که خب با تقوا بشید، اومدیم اینجا درست بشیم دیگه. اگه تا حال وزنمون بد بوده، در این جملاتی که در بالا سر حرم حضرت رضا علیه السلام در این زیارت مخصوصه حضرت امام علی ابن مصر رضا میخوانیم، عرضه میداریم به ابی انت و امی اتیتو که زائرا. دقت بفرمایید، ما به چه عنوان اینجا اومدیم؟ با چه انگیزه به اینجا اومدیم؟ مگه پذیرایی چجوری میتونه باشه؟ دارن لقمه میکنن تو دهن ما میگذارن، به ما انگیزه میدن، به ما هدف میدن. این زیارت کلاس معرفته، کلاس توحیده. حیف زائرینی که میان زیارتنامه های امام رضا را نخوانند، و حیف زیارتنامه را بخونند ولی معنی زیارتنامه را ندونند. این زیارتنامه ها هم شناسنامه امامان ما هست، هم مرامنامه است، و هم اینکه ارائه و الگوست، و هم برای زائر رهنمود و راهنماست. چه تعبیری قشنگتر، جامعتر، دلنشینتر از این سه تا کلمه ای که در زیارت بالا سر میخونیم به ما انگیزه میده، به ما هدف میده، زندگی ما را معنیدار میکنه، زیارت ما را با معرفت میکنه. عرضه میداریم به ابی انت و امی، ای امام رضا، پدر و مادرم به قربان تو. این پدر و مادرم به قربان تو خیلی معنی داره، یعنی نه تنها خودم فدای تو هستم، دار و ندارم ریشم هم فدای توست. پدر و مادرم به قربان تو، عطای تو که من خدمت شما اومدم. چرا اومدم؟ سه تا هدف داشتم. یک، ظاهراً آمدم که شما رو زیارت کنم. ببینید، ما بدنمون ظریح رو زیارت میکنه، گنبد رو میبینه، صحن و سرا رو میبینه، دیوارها رو میبوسیم، درهای قشنگ رو میبوسیم، اما دلمون امام رضا رو زیارت میکنه. هیچ زائری نیست که حضرت رضا رو، خود حضرت رضا سلام الله علیه رو زیارت نکرده باشه. این به ما تعمق میده، زیارت ما را ژرفا میده. فقط بوسیدن ذریح نیست، بوسیدن در نیست. آمده ام که دلم با شما گره بخوره، آمدم دل به شما بدم و شما دل منو قبول کنید. جان من به شما متصل شده، من برای زیارت اومدم، برای دیدار اومدم، برای ملاقات اومدم. زیارت یعنی ملاقات. دل شما با امام رضا علیه السلام باید پیوند پیدا کنه، وصل بشه. اینه که فرمودن وقتی میخواید برید زیارت، دم در وایسید و اذن دخول بخونید. آیت الله عظما آقای بهجت هم خودشون میفرمودن، من خودم شنیدم از ایشون، هم از استادشون جمال و سالکین آیت حق آمزلی آقای قاضی نقل فرمودن. فرمودن وقتی میخواید زیارت برید، دم در اذن دخول بخونید. موقع خواندن اذن دخول اگه دلتون شکست، اگه یه چند قطره اشک ریختید، این علامت اینه که اجازه دادن به عنوان زائر بیاد تو. اما اگه دل نشکست زائر نیستید. از نظر بدن که زائر هستیم، معلوم میشه زیارت مال قلبه. به قلب وقتی میشکنه وصل میشه. این انکسار دل نشانه اینه که قلب شما به امام رضا علیه السلام اتصال پیدا کرد، واصل شدید، زائر شدید. امام رضا شما را در آغوش گرفت. امام رضا مهمان نوازه، اما دل به امام رضا میرسه. بدن که امام رضا بدن شریفشون مسمومه و در مسجد شریفشون است، اما اونی که همه جا میتونه ما را پذیرایی بکنه اون حقیقت امام رضاست، ولایت امام رضاست، نور امام رضاست، روح ملکوتی حضرت رضا علیه السلام. و اون با انکسار قلب که در حدیث قدسی هم ما داریم، حضرت حق فرموده انا عند منکسرت قلوبهم، من پیش دلهای شکستم. دل وقتی میشکنه نه به امام رضا وصل میشید، به خود خدا وصل میشید، نه با نامش. خود خدا در دلهای ماست. اگه دل بشکنه معلومش دل ما به خدایمون وصل شده، خدا رو یافته، نور خدا در دل ما تجلی کرده، رحمت الهی قلب ما رو نوازش کرده. این یه نکته که ما اومدیم امام رضا را زیارت کنیم، ملاقات کنیم، اومدیم امام رضا رو ببینیم. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. دوم وافدن، این تو دهن آدم میذارن که آدم خودشون رو تحریک کنه، رگ امام رضا رو آدم به دست بیاره. آقا من به عنوان مهمان خدمت شما رسیدم. وفود یعنی وارد شدن، مهمان شدن. آقا من مهمان شما. چرا میگم مهمانم؟ برای اینکه اگر زائر نبودم، وصل نبودم، مهمان که هستم. در زیارت تقوا لازم است تا اینکه زیارت آدم قبول بشه، ولی در مهمانی نه. اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمون اگه کافرم باشه قبول میکنن. آقا اگه ظاهر نیستم مهمون که هستم، که به عنوان مهمون که توقع دارم از شما پذیرایی ببینم. در مهمان خوبی شرط نیست، در مهمان ارزش شرط نیست. کریم در خونش رو باز میکنه، هر کی میخواد بیاد. عدیم زمین سفره عام اوست، در این خانه یغما چه دشمن چه دوست. اگه دشمنی کسی هم بیاد مهمان بشه، آدم بزرگ نمیگه چرا اومدی، مهمون دیگه. اگه ظاهر نیستم امام رضا، مهمون که هستن. این هم یکی از اون لطائف زیارت حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضاست. به این زیارت نامه چه حالی با آدم میده، چه احساسی با آدم میده، چه سوژه هایی با آدم میده که آدم دریای محبت حضرت رضا، رعفت حضرت رضا رو طوفانی کنه، بتونه این دریا رو بجوشونه تا به ما برسه. آقا من اولا زائرم، قبول نداری زائرم، مهمون که هستم. من به عنوان مهمان خدمت شما رسیده. سوم آئذم مما جنیتو علی نفسی، آقا بدم، آقا از بدیای خودم گریختم، پناهگاهی جز اینجا پیدا نکردم. بد بخواد خوب بشه، مریض بخواد شفا پیدا بکنه، یه گرفتاری دنبال پناه بگرده، غیر از اینجا مگه جای دیگه هست؟ تو این زیارت جامعه کبیره که از بهترین و نورانی ترین زیارت نامه هاست و آقازاده حضرت جواد الائمه امام هادی علیه السلام به ما منت گذاشتن، یه دانشگاه امام شناسی تأسیس کردن تحت عنوان زیارت جامعه و این سفره را برای دلها باز کردن. در زیارت جامعه ما عرضه می داریم اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد
و اهل بیت الاخیار الائبه الابرار لجعلتهم شفعائی. بارلا پروردگارا، من اگر شفیعی بهتر از اینها پیدا میکردم سراغ اونا میرفتم، واسطه ای آبرومندتر از اینا، مهربانتر از اینا، مهمان نوازتر از اینا هم پیدا نکردم. بهتر از اینا کسی نیست من سراغ اونا برم. منی که میخوام تو منو قبول کنی، اینجا دره، اومدم از این در بیام پیش تو. اینا باب رحمت خدا هستن، اینا باب کرم پروردگار متعال هستن، اینا باب توبه هن، اینا باب مغفرت هن. خدایا اگر می یافتم شفیعانی که نزدیکتر از حضرت رسول و آل بیتش باشه، اونا رو من شفیع قرار دادم. ولی در عالم امکان بهتر از پیامبر و آل پیامبر کسی نیست ما دامن اونا رو بگیریم که. لذا نکته سوم اینه که من از گناهان خودم فراریم، من از رذایل خودم بیزارم، خسته گناهم، دیگه بسمه، زورم به خودم نرسیده، اینجا به پناه آمدم. ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. بنابراین این آیه کریمه امامت به ما میگوید اگر قرب میخواهید، اگر درجه میخواهید، اگر آمرزش میخواهید، اگر استجابت دعا میخواهید، اگر سعادت ابد میخواهید، اگر مهربانی عزرائیل میخواهید، اگر عاقبت به خیر خودتون و بچه هاتون رو میخواهید، در امتحانات الهی درست امتحان بدید. بحثتونه دیگه، تا حال رفوزه بودید، نمیخواید این چند روز باقی مونده سر بلند باشید. خدا حتی به انبیا بدون امتحان نمیخواد امامت بده، خدا همه رو امتحان میکنه، باید از امتحانات سربلند بیرون آمد. حضرت ابراهیم نبی بود، هنوز رسول نبود، رسول شد هنوز خلیل نبود، خلیل شد هنوز امام نبود. این چهارمین درجه که عالی ترین درجه بود، قله تقرب به خدا بود، قله وجاهت در پیش خدا بود، قله مظهریت برای قدرت و علم خدا بود، مقام امامت بود. بعد از امتحانات پیغمبری که هم نبی بود هم رسول بود هم به مقام خلت رسیده بود، امتحانات رو که خوب از عهدش بر اومد، خدای متعال فرمود انی جاعل و کل ناس اماما. این نشون میده که مسئله امامت از نبوت، از رسالت و از خلت بالاتره، چون این آخر مرحله است که به حضرت ابراهیم داده شده. حالا چه نشانه های امامت حضرت ابراهیم در قرآن دارد؟ من دو تا نشانه رو خدمت شما عرض میکنم، فرصت کوتاه هست، امیدوارم که آقا جواد الائمه بپذیرند این رو از ما. یکی این است که امام به ملکوت اشراف داره. میدونید سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است، لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین. یکی از سوقاتی های زیارتتون در این سفر، در شب شهادت حضرت جواد الائمه که مصادف شده با شب جمعه، و شما در چنین شبی به سایه امام رضا پناه آوردید، اینجا پناه گرفتید، بیایید به خدا یه قولایی بدید، به امام رضا یه قولایی بدید. انشاءالله ترک گناه در اولویته، عمل به واجبات در اولویته، اینا خط قرمزه، برو برگرد نداره. زائر امام رضا بعد از آنی که حضرت رضا آغوش رحمتش رو باز کرد، شما رو به عنوان مهمان در آغوش رحمتش قرار گرفت، بعد از این اگه بخوایم گناه بکنیم خیلی بی حیایی، خیلی بی حیایی. کسی آمده امام رضا درش
حرمش رو به روش باز گذاشته، امام رضا دعوتش کرده، زیارت دعوته، هر کی آمده با دعوت اومده. حضرت حجت شب قدر گذشته این مجلس ما رو نوشته بود، ما رو جز مدعوین امام رضا نوشته بود که ما مهمان شدیم در اینجا، زائریم، وافدیم، عائدیم، هم زیارت آمدیم، هم مهمانش هستیم، هم به پناه آمدیم، از گرفتاری هامون به پناه آمدیم، از نبود نداری هامون به پناه آمدیم، از مشکلاتی که برای بچه هامون، برای جوان هامون، هممون نگرانیم به پناه آمدیم. ما پناهگاه داریم، ما امام رضا داریم، ما که ناامید نیستیم که، به پناه آمدیم. حالا به ما پناه داده، ما نباید با حضرت رضا یه قراری بذاریم، نباید دامنشو بگیریم میگیم امام رضا ما رو بیمه کن که بعد از این دیگه گناه نکنیم، زائر تو وقتی برگشت بوی تو رو بده دیگه گناه نکنه. بعد اخلاقی تو خونه امام رضا بدش میاد. حضرت رضا علیه السلام از ظلم تو خونه، ظلم به ارحام، هم قطع رحم، هم ظلم، هم ایذای، هم ناسازگاریه، خلاف مودت آل بیت عصمت و طهارته. بعد اخلاقیامونو کنار بذاریم، نماز اول وقتمون رو جدی بگیریم. بانوان بزرگواری که امام رضا بهشون افتخار داده، نمیدونی کجا اومدی، اینجا عرش خداست، اینجا بهشته، شما رو اینجا راه دادن. بعد از آنی که امام رضا محبت کرد، نمکگیر امام رضا شدی، بازم میخوای اجاب تو رعایت نکنی، روز قیامت جوابی به امام رضا داری؟ کی امام رضا برات کم گذاشت؟ مگه به شما دم در خادما گفتن تو نرو؟ امام رضا قبولت نداره، همینجوری تو رو پذیرفته، نمیخوای برای امام رضا علیه السلام یه حسابی باز کنی که دیگه بعد از این نامحرم تو رو بزک کرده نبینه، موی سرت رو بیرون نبینه، نمیخوای این کار رو بکنی؟ کسانی که تو زندگی دروغ دارن، ای علی ابن موسر رضا، این دروغ که بدتر از سرطانه، تو سرطانی ها رو شفا میدی، این پنجره فولاد تو. من شب میلاد حضرت رضا علیه السلام در همین پشت بام مقابل پنجره فولاد اونجا برنامه تلویزیونی داشتم، این برادرهایی که برنامه ضبط میکردن گفتن فلانی دیروز، یعنی شام زیارت حضرت ولادت امام رضا بود، گفتن جات خالی بود، دیروز ما همینجا بودیم، یه مرتبه دیدیم جمعیت به هم ریخت، معلوم شد امام رضا یه مریضی رو شفا داده. آقا علی ابن مسر رضا، ما بیماری های اخلاقی داریم، زبانمون گاهی بد عادت کرده، عصبانیت های بیجا داریم، ضعف اعصاب داریم، بعضی همون به غیبت عادت کردیم، به دروغ عادت کردیم، مریضی. امام رضا یه نگاهی به ما بکن که سالم از منظر شما بریم، برای همیشه سالم زندگی کنیم، زندگیمون گرم باشه، با زن و بچه‌مون دور هم باشیم، بگو مگو نداشته باشیم، ناسازگاری نداشته باشیم. علی ابن مسر رضا این کاره است، اکسیر آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. یکی مسئله ارائه به ملکوته، این سوره مبارکه، بنابراین بعد از آنی که ما خط قرمزا رو با امام رضا انشاءالله قرار میذاریم، گناه رو ترک بکنیم، واجباتمون رو هم هیچ بی اهمیت نگذاریم، حرام خور نباشیم، واجبات مالیمون رو بدیم، نمازمون رو به موقع بکنیم. در مستحبات خیلی چیزا مهمه، ولی چون این سوره یاسین نکته ملکوت رو داره، اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که بیایید هم شبا سوره یاسین رو بخونید هم صبح. خیلی در روایات آثار برای سوره یاسین گفته شده است، هر کسی هر روز سوره یاسین رو بخونه، امام صادق علیه السلام فرمودن اون روز هم مرزوق است هم محفوظه، هم روزیش بهش میرسه، هم خدا از بلاها حفظش میکنه. چرا از این سنگر ما استفاده نکنیم؟ سوره یاسین چشمه معارف حق است، قلب قرآنه، قلب قرآنه، اگه با قلب وصل شدی با همه قرآن اتصال پیدا میکنی. تو سوره مبارکه یاسین آخرین آیه این سوره مبارکه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی، ملکوت همه اشیا در دست خداست. امام حضرت ابراهیم که به مقام امامت رسید، قرآن می‌فرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ولیکون من المؤمنین. ما ملکوت آسمان را به حضرت ابراهیم ارائه کردیم، نه اینکه مفهومش تو ذهنش بود، نه، چشم دلش رو باز کردیم، پرده را کنار زدیم، باطن عالم رو به حضرت ابراهیم نشون دادیم. این لازمه امامته. امام از باطن عالم اطلاع داره، از باطن آدم اطلاع داره. امام میبینه باطن رو، نه اینکه خبر ملک بهش خبر میده، امام میبینه. و این در آیه، در دو تا آیه که یک آیه است ولی در دو جا تکرار شده است. و اگر معتقد باشیم در قرآن تکرار وجود نداره، اون هر کدام پیام خاص خودش رو داره به اعتبار جایگاهی که داره، باید بگیم دو تا آیه است که خداوند متعال فرمود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. امشب بحث ما امامت از دیدگاه قرآنه. امامت مقامی است بالاتر از همه مقامات، و امامت لوازمی دارد، یکی اشراف به باطن هستش. قرآن کریم فرمود و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا عمل شما رو میبینه، پیغمبرم میبینه، مؤمنونم که ائمه هستن، امامان ما هستن، اینا اعمال شما رو میبینن، باطن عمل رو میبینه. عمل ریایی اونا میدونن ریا کردی، عملی که برای رسیدن به امتیازات به حساب خدا میریزی، خدا میدونه که تو نیتت این نیست، خدا میبینه، خدا میبینه. رسول الله هم چشم خداست، اونم میبینه. مؤمنونم که ائمه اطهارن، اونام میبینن. پس یکی این مسئله است که امام همه جا حضور داره، گزارش به کاظمه نمیرسه. حضرت جواد الائمه الان مجلس شما رو خودش میبینه، امام میبینه، از ملکوت عالم اطلاع داره. نکته دومی که در مورد حضرت ابراهیم خلیل خداوند منان مطرح فرموده است، عبارت است از این احیاء چند مرغی که حضرت ابراهیم از خدا خواست. رب ارنی کیف تحیی الموتا، حضرت حق فرمود اولم تؤمن، آیا ایمان نداری، یقین نداری؟ گفت بلا، ولکن لیطمئن قلبی. اینا خیلی جای دقته، از آیات اسرارآمیز قرآن کریمه. ابراهیم خلیل که امام شده بود، از خدا درخواست میکنه میخوام ببینم مرده رو چی جور زنده میکنی. خدای متعال فرمود مگه قبول نداری احیای مرده رو؟ گفت چرا قبول دارم، ولی میخوام قلبم آرام بگیره. قلبم آرام بگیره یعنی چی؟ یعنی میخوام ببینم من به امامت رسیدم، امام مجرای قدرت توست، اون چه تو قدرت نمایی میکنی مرده رو زنده میکنی، آیا من میتونم این کار رو بکنم یا نه؟ قدرت لایزال خدا در وجود امام جلوه داره. خدای متعال دستور داد 4 تا پرنده رو گره، پرنده مختلف بود، اینا رو ذبح کرد، سراشون رو برید، گوشتاشون رو کوبید، به همدیگه مخلوط کرد و هر کدام از اجزای این گوشت مخلوط رو سر یک کوهی گذاشت. بعد نرفت اونجا دست بزنه، اراده کرد تا سرهن صدا بزن، لازم نیست بری بیاری، همه اینا، این گوشتای به هم مخلوط شده جدا میشن، هر کدوم اون اصل خودش رو پیدا میکنه، به صورت 4 مرغ اول در میاد. ببینید چه مسئله زیبایی پروردگار متعال برای وجود قدرت خدا در وجود امام مشخص میکنه. و امام جواد شاخصش اینه، این مقام را، یعنی ولایت مطلقه کلیه الهیه رو، هم ارائه به ملکوت است و هم نه تنها ارائه است، کشف ملکوت است، احاطه به ملکوت است، اشراف به ملکوت است، بلکه سبحان الذی بیده ملکوت کل شی، همون گونه که پیشانه همه موجودات در دست خداست، سرنوشت همه موجودات در دست خداست، قدرت خدا همه ما را در قبضه خودش دارد، امام قدرت الله است. امامان ما قبل از حضرت جواد در سنین بالا که کسی میتونه مثلا دوره‌ای ببینه، کسب بکنه، ولی امام جواد 7 ساله بودن. خدای متعال این مقام را، مقام امامت را به حضرت جواد داد و این افتخار شیعه است که با امامت حضرت جواد برای هیچ کسی بهانه باقی نموند که باورش بیاد امامت مثل نبوت، دانشگاه نداره، اکتسابی نیست. ذالک فضل الله یعطیه من یشا، یعطیه من یشا. کسی آمد خدمت حضرت جواد الائمه علیه السلام، عرضه داشت آقا من پدرم از دنیا رفته، مال زیادی داشت، الان خودم گرفتار فقرم. او پولشو در حال حیات خودش یه جایی در یه جایی دفینه کرده، نمیدونم کجاست، پیدا نمی کنم، دستم به دامنه. حضرت فرمودن یه صلوات بر محمد و آل محمد ختم کن. پدرت رو در خواب میبینی، بهت میگه که کجاست. ببینید امام جواد چجور داره تربیت میکنه. آدم اگر روحش روح علوی باشه، روح پاک باشه، صلوات کلید تمام درهای بسته است. فرمود باید صلوات اللهم صل علی محمد و اجاز میکنه. یه صلوات گفت، خوابش برد، پدرش تو عالم رویا آمد، گفت که من این مال رو در فلان جا مخفی کردم، برو برداد، بعدم برو به حضرت جواد خبر بده که من به فرمان ایشون عمل کردم. ارواح در عالم برزخ تحت فرمان حضرت جواد الائمه علیه السلام و سلامه. کسی آمد خدمت امام جواد در موسم حج، عرضه داشت آقا قافله ما رو دزد زده، حاجی هستیم ولی آسمان جلیم، پولی برای برگشتن نداریم. حضرت یه پولی به ایشون داد، گفت ببر تقسیم کن به همه. وقتی اوورد دید به همه همون مقداری رو که دزد برده به همون مقدار بهشون داد. هر چی از دست دادید بیاید دامن جواد و لعمر امروز پیش باباش بگیرید. میدونه چی از دست دادی؟ منم میخوام به حضرت رضا عرض کنم، آقا یه حواله ایم برای من، برای جواد الائمه بدید. جوانی از دست دادم، عمر از دست دادم، دستم خالیه، در آستانه مریم چی ندارم. تو دزده ها رو، قارت زده ها رو، آقازادت، همه را اون چرا از دست داده بودن بهشون برگردون. ما هم به امیدی آمدیم. امام دیگه بریم بغداد، بریم کاظمین، حالشو داری؟ یا علی ابن محسن رضا سرتون سلامت، یا علی ابن محسن رضا اومدیم بگیم ما در غم شما سهیم هستیم. آخه داغ جوان خیلی سخته، فرق داره با داغای دیگه. امام جواد حدود در بعضی از تواریخ احادیث نوشتن 25 سال خورده بود که با سم جفا به شهادت رسید، بعضی جاها دارد 24 سال خورده ای داشت. بابا جوان بود، اونم به دست کی شهید شد؟ آدم هرچی ناراحتی داشته باشه تو خونه میاد، اون محرمشه که با آدم دلداری میده. اما امام مجتبی با امام محمد تقی مظلومیتشون مضاعف بود، دشمن تو خونه شد بود. امام هادی علیه السلام کرخی نقل میکنه، من خدمت امام هادی بودم، 8 ساله بود، لوحی مقابلشون بود، داشتن این لوح رو میخوندن، یه مرتبه دیدم هق هق گریه میکنه، عشق میرزه، گفتم آجا چی شد که گریه میکنید؟ هیچی نگفت. بلند شدن رفتن توی بانوان، یه وقت دیدم صدای ناله خانومها بلند شد. عرض کردم آه چه خبر؟ فرمود پدرم رو در بغداد شهید کرده. آزادشون امام هادی این احساس رو کرد که دیگه داغ پدر دید، پدر جوانش رو ازش گرفتن، رب مادرش و بانوان دیگر هم خبر داد. چه صحنه رقتباری بود ناله بانوان بنی هاشم در مدینه. اما امام جواد خودش غریب بود، بانوان اونجا بهش گریه میکردن، گویا اینجا کسی مسموم بشه آتش برش غلبه میکنه. دیدید مسموم رو میبرن تو بیمارستان، سرو وصل میکنن، وای بدن تمام نشه. ولی اینجور که مشهوره، این نانجیب در حجره رو بره امام جواد بست، دستور داد کنیزها برقصن، آواز بخوند، خوشحالی میکن. ای امام هادی جان عالمی به قربانت، شما به بانوان رفتی خبر دادی بابا تو از دست دادی، همه گریان شدن. اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، امام زمان میگن فراموش نمی کنم اون وقتی که زلجنا آمد، مهمه من باکیا. این حیوا سرش رو به زمین میزد، گریه میشه. بانوان از حرم بیرون ریختن، دخترها بیرون اومدن، خواهرها بیرون اومدن، فکر میکردن باباشون اومده. اما وقتی بیرون دویدن دیدن زلجنا زین واژگون، یال خونی دور این حیوان رو گرفتن، خدا میدونه چه خبر بود. هر کس به زبانی با این حیوان سخن میگفت، شب جمعه است کربلایی شدی ها، یکی میگفت زالارم و چه کردی، یکی میگفت عبوم و چه کردی. اما نازدانه ابی عبدالله جلو آمد، گفت یا جواد امی، ای مرکب پدرم، میدونم بابامو کشتن، اما یه سوال ازت دارم. بابام وقتی میرفت تشنه بود، به من بگو ببینم آیا پدرم رو آب دادن یا تشنه شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدایا به اسمت حضرت زهرا به مقام جواد الائمه قسمت می دهیم، فرج امام زمان رو در زمان ما قرار بده، ما را از یاران اون حضرت محسوب بفرما، به جوانی جواد الائمه دختران و پسران ما را به سامان برسان، نسل جوان را از سرگردانی برهان، امر ازدواج و اشتغال و مسکن و اخلاق و معرفت و اعتقادات جوانهای ما را در پناه حضرت جواد الائمه تأمین بفرما، نگرانی پدران و مادران را در مورد فرزندانشون با عنایت این بزرگوار برطرف بفرما. سایه علمای ما، علمای سال مراجع تقلید انقلابی، رهبر عزیزمون، مرجع بزرگوارمون رو با کرامت و کفایت مستدام بفرما. مرزا عموماً، مریضهای مورد نظر، مریضه مورد نظر، جوان سرطانه مورد نظر، مریضهای سفارش شده و مد نظر، خدایا به صاحب این مسجع شریف و به نور چشمش جواد الائمه مظلوم عافیت کرامت بفرما. نعمت سلامتی، نعمت امنیت، نعمت نظام اسلامی، نعمت ولایتی که به ما کرم کردی از ما نگیر. ما را قدردان نعمتها، شاکر نعمتها قرار بده. پدران و مادرانمون در این شب جمعه، ذوی الحقوقمون، مشایخمون، امام راحلمون، شهدامون، همه را امشب سر سفره حضرت جواد الائمه پذیرایی و شاد بگردان. خدایا به پهلوی حضرت زهرا، به عصمت حضرت زهرا، به قربت جواد الائمه، به آتش جواد الائمه، رزمندگان ما را در حلب و سوریه، در عراق و یمن به پیروزی عاجل نائل بگردان. این جریان تکفیر و وهابیت را ریشه‌کن بگردان. خدایا این صهیونیست های خبیث را از صفحه روزگار برانداز. شیطان بزرگ را ذلیل و خوار، مغلوب و منکوب بگردان. مشکلات اقتصادی ما را برطرف بفرما. قرض مقروضین ادا بفرما. عاقبت به خیری برای ما مقدر بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام.